آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ادامه موج سرمای شدید در تاجیکستان و برخی دیگر نقاط آسیای مرکزی، ایجاد مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان و ازبکستان قوی‌ترین و تاجیکستان ضعیف‌ترین ارتش آسیای مرکزی در رتبه‌بندی ارتش‌های جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. برخی از کشورهای آسیای مرکزی از روز 10 ژانویه با موج سرمای شدید روبرو شدند که طبق پیشبینی ها تا اولهای هفته آینده ادامه خواهد داشت. با گفته هواشناسان، هوای سرد از روسیه منطقه وسیع در بخش اروپای این کشور وارد آسیای مرکزی شده است. اداره هواشناسی تاجیکستان پیشبینی کرده است که تا 14 ژانویه در سراسر این کشور هوا سرد خواهد بود و انتظار بارش برف و باران می رود. در همین حال، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران ایران نیز مخاطرات وضع هوایی در این کشور را با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره تکرار 7 مخاطره جوی گفت که بارش برف و باران تشدید می شود. صادق ضیاییان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی جدید درباره وقوع حداقل 7 مخاطره جوی در برخی استانهای غربی و مرکزی ایران گفت بر اساس این هشدار سامانه بارشی روز شنبه در استانهای ایلام، جنوب کهگیله و بیرحمت، شمال غرب فارس، شرق خوزستان، بوشهر و جنوب کرمانشاه با مخاطرات نظیر بارش برف و باران در مناطق گرمسیر توأم با رعد و برق، وزش باد شدید و همچنین کاهش نسبی دما تشدید می شود. رئیس جمهوری ایران در نشست طلایه‌داران پیشرفت در یزد گفت پس از سفر به کشور تاجیکستان سهم صادرات کالای ایرانی به این کشور تا 6 برابر افزایش یافته است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست طلایه‌داران پیشرفت در یزد گفت وجود محصولات تولیدی یزد در کشورهای همسایه همچون عراق نشان از اقتصاد پویای این استان و جایگاه ویژه آن در کشورهای همسایه است. آقای رئیسی وضعیت تولید و صادرات به کشورهای همسایه ایران را مطلوب خواند و خواستار توجه مسئولان به بخش‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی ایران شد و ادامه داد تولیدات صنعتی از جمله کاشی، سرامیک و نساجی این استان علاوه بر اینکه در منطقه نام‌آور است در جهان نیز شناخته شده است. رئیس جمهوری ایران در خصوص صادرات کالاهای ایرانی و تاجیکستان از جمله چنین گفت:
بتونه در وضعیت تحریمی نفت رو صادر بکنه به میزان قبل از تحریم ها، معلومه کشور قدرت داره. همه این گرفتگی‌هایی که دارن غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها میکنن کار انجام بده. وقتی بنده وقتی رفتم کشور تاجیکستان، تا امروز صادرات ما 5 تا 6 برابر به اون کشور افزایش پیدا کرده و همه این کشورهای اطراف خودمون، همسایگی که ما 15 تا همسایه داریم، از اون طرف هم کشورهای منطقه که ما سهممون تو شانگهای، تو اوراسیا و کشورهای منطقه و جای جای این دنیا که مشتری کالای ایرانی هستن. من اولین سفرهایی که به عراق میرفتم برای زیارت عتبات، تو همون هتلی که بودم نگاه میکردم این کالایی که در اطراف اتاق کدوم یکی شمار ایران هستش، من دیدم تو هر کالایی که هست بهترینش رو همین یزد داره تولید میکنه، بهترینش رو تو همین یزد داریم تولید میکنیم. میگفتیم آقا ما عراق اینقدر عزیزان ما رفتن و اونجا ما سرمایه های عظیمی رو گذاشتیم، امروز هم اونا مایلند که بخوان با ایران مراودات داشته باشن. چرا اشکالی وجود داره و چه اشکالی وجود داره که ما سهم ما در اقتصاد منطقه، سهم ما در مراودات اطراف خودمون باید اون سهم بایسته نباشه؟ و بسیاری از تولیداتی که امروز داره در این استان انجام میشه و این تولیدها نه برای منطقه امروز نام‌آور در سطح جهان هستش، که میشه کاشی و سرامیک اینجا رو یاد کرد، نساجی اینجا رو یاد کرد و خیلی از تولیداتی که در این استان داره انجام میشه و شما مطلع هستید.
سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دوستی و حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی کردند. بختیار سعیدوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان و سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی چگونگی و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دوستی و حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی را بررسی نمودند. وزیر خارجه تاجیکستان در این گفتگوی تلفنی انتصاب سعیدوف به عنوان سرپرست وزارت خارجه ازبکستان را تبریک گفت و آرزوی موفقیت کرد. در این تماس تلفنی در مورد روند اجرای توافق‌های به دست آمده در بین رئیسان جمهوری دو کشور تبادل نظر شد. طرف‌ها بر آمادگی ازبکستان و تاجیکستان برای ادامه گفتگوهای سیاسی فعال در قالب دوجانبه و حمایت متقابل در چارچوب نیازهای بین‌المللی تأکید کردند. این گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ازبکستان و تاجیکستان در فضای گرم و دوستانه انجام شد. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 در سطح بیش از $400 میلیون قرار گرفته است. هماکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاران تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌داران ازبکستان فعالیت می‌کنند. تاجیکستان استقلال ازبکستان را در تاریخ 6 ژانویه سال 1992 به رسمیت شناخت و در تاریخ 20 اکتبر سال 1992 رابطه‌های دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد. با کشته و زخمی شدن 10 نفر بر اثر انفجار مقابل وزارت امور خارجه افغانستان، روز خونینی برای دستگاه دیپلماسی این کشور رقم خورد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
به تازگی پس از زیارت بارگاه امام رضا علیه السلام به محل کارش رسیده بود. آقای خوشیوال، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه افغانستان، یکی از جان باختگان انفجار خونین در برابر وزارت خارجه این کشور است.
سه روز پیش از یک سفر کاری آمد، برش گفتم که زیارت رفتی؟ گفت آه، همه را دعا کردم. گفتم خیلی نورانی شدی.
آقای خوشیوال امروز در گوشه ای از کابل به خاک سپرده شد.
پدر جانم 25 سال در وزارت امور خارجه افغانستان کار کردن و ایشان در بخش‌های مختلف از وزارت خارجه بودن.
آمار و ارقام از تلفات انفجار در مقابل وزارت امور خارجه افغانستان متفاوت است. به گفته یکی از منابع 36 نفر از کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان به همراه آقای خوشیوال در این انفجار کشته یا مجروح شدند.
ما همچنین در داخل وزارت خارجه بودیم. ما یزی تقریبا در فاصله 10 متری مسافه داشتیم با انفجار. بله،
تا کنون تصاویر دست کم 10 نفر از جان باختگان که کارمند وزارت امور خارجه افغانستان بودند در صفحات اجتماعی منتشر شده است. بیمارستان رسیدگی به قربانیان جنگ در کابل شب گذشته اعلام کرد فقط به این بیمارستان 40 زخمی از محل انفجار در مقابل وزارت امور خارجه افغانستان منتقل شده است. بعد از ظهر روز گذشته پس از پایان ساعت کاری و هنگام خروج از محل کار، انفجاری قوی کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان را هدف قرار داد. داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و گفت هدف بر هم زدن نشست وزارت امور خارجه افغانستان با دیپلمات‌های خارجی بود.
کشور ما، مردم ما طی 20 سال یا 40 سال که است از این حادثات مبرا نبوده، اما استقامت و مردانگی و رشادت خود هیچ وقت دست نمیدن و توکل خدا.
کشورها و سفارتخانه‌های مختلف همچنان با صدور بیانیه‌های انفجار در مقابل وزارت امور خارجه افغانستان را محکوم می‌کنند. انفجاری که روز خونینی بر دستگاه دیپلماسی افغانستان رقم زد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان پس از این انفجار با اعلام نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان گفت خشونت بخشی از راه حل در رسیدن به صلح پایدار در افغانستان نیست. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
امسال مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان ایجاد و آغاز شده و قرار است این برنامه در سال 2026 تکمیل شود. در سال گذشته حدود 1 میلیون گردشگر به طور اساسی از کشورهای خارجی نزدیک به تاجیکستان سفر کردند. در آغاز سال گذشته شهروندان 52 کشور مختلف جهان توانستند بدون دریافت روادید از تاجیکستان بازدید کنند. شهروندان 126 کشور مختلف جهان دارای سبوکی‌ها یا تسهیلات در روند صدور روادید به تاجیکستان می باشند. تاجیکستان در سال گذشته حدود 1 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده است. بخش اساسی جهانگردان که در یک سال گذشته از این کشور بازدید کردند از کشورهای نزدیک و اطراف هستند. بدین ترتیب تعداد کل گردشگران که طی 5 سال اخیر از این کشور منطقه آسیای مرکزی بازدید کردند به 13.9 میلیون نفر رسید. در سال 2022 در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسید. طی 5 سال گذشته تعداد تأسیسات باز شده برای این منظور 600 واحد بوده است. وزیر امور خارجه ایران در اولین برنامه سفر دو روزه‌اش به لبنان با عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد. گزارش همکارمان در این زمینه از بیروت ارسال شده است که میشنوید.
وزیر امور خارجه کشورمان در اولین برنامه سفر دو روزه‌اش به لبنان با عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.
و اهمیت نجاح اللبنانیین فی التوصل الى انتخاب
اهمیت تلاش جریان‌های لبنان برای انتخاب رئیس جمهور در سریع‌ترین زمان ممکن یکی از محورهای گفتگو با آقای امیر عبداللهیان بود. ما درباره مسائل یمن و حل و فصل سریع آن و همچنین درباره کمک به مردم فلسطین و مقابله با فتنه‌های اسرائیل در منطقه صحبت کردیم.
آقای حسین امیرعبداللهیان بعد از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت
ما راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و گردشگری در راستای رشد و توسعه دو کشور رو بررسی کردیم. با دارا بودن امکانات و توان تکنولوژی برتر آماده ساخت نیروگاه‌های برق مورد نیاز لبنان در چارچوب توافقی که صورت خواهد گرفت همچنان می باشد.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بر اساس گزارش مرکز گلوبال پایرل پاور ایندکس، در بین کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان قوی ترین و تاجیکستان ضعیف ترین ارتش در این منطقه را دارند. قابلیت های مختلف ارتش های کشورهای آسیای مرکزی در رتبه بندی گلوبال فایر پاور ارزیابی و اعلام شده است. در این رتبه بندی که توسط کارشناسان انجام گرفته است، توانمندی ارتش های 145 کشور مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص بر اساس 55 معیار تنظیم شده که تعداد نیروهای مسلح، سطح تجهیزات فنی، بودجه، استفاده از فناوری‌های مدر یا زمانوی و قابلیت‌های لوجستیکی یا نقلیاتی در نظر می‌گیرد. در رتبه بندی سال 2023 ارتش آمریکا و پس از آن روسیه و چین قرار دارند. سه جایگاه اخیر این رتبه بندی را مالدیو، بنین و یونان اشغال کردند. قدرتمندترین ارتش آسیای مرکزی بر اساس رتبه بندی ازبکستان است که در رتبه 62 جهان قرار دارد. در این حال ازبکستان در یک سال گذشته بیش از 10 موقعیت را از دست داده است. پس از آن نیز قزاقستان مقام 63 و ترکمنستان 82 قرار دارند. در رونده سال 2023 قزاقستان در جایگاه 107 قرار گرفته است، اگرچه در رتبه بندی سال گذشته این کشور در بین 140 کشور رتبه 93 را بر خود اختصاص داد. با گفته محققان هزینه‌های نظامی در سال گذشته بالغ بر 116 میلیون دلار بوده است. ضعیف‌ترین ارتش آسیای مرکزی متعلق به تاجیکستان است که این کشور در جای 120 قرار گرفته است و در این حال بودجه دفاعی آن 90 میلیون دلار است. ارمنستان در این رتبه‌بندی در جایگاه 94 و بلاروس در جایگاه 60 قرار دارند. پلیس آلمان در رویارویی با معترضان با سیاست‌های زیست‌محیطی دولت روی آورده است. در این باره با گزارشی از همکارم از برلین توجه فرمایید.
فلوتسرات دهکده‌ای در غرب آلمان که این روزها محل درگیری پلیس با طرفداران محیط زیست شده. منطقه‌ای که دارای معادن زغال سنگ است و معترضان میگویند استمرار استفاده از این سوخت فسیلی باعث تخریب محیط زیست می‌شود. دادگاهی در آلمان هم شکایت آنها را رد کرده. فعالانی که از مدتی قبل با ساختن آلاچیق‌های بالای درختان و در خانه‌های خالی از سکنه اقامت کرده بودند و حالا پلیس برای متفرق کردنشان وارد عمل شده.
این که نمیشه ما رو از اینجا متفرق کنن. اگه ما اینجا نباشیم استخراج زغال سنگ رو به اینجا تحمیل میکنن.
این معدن اگه خیلی زود راه بیفته 4 تا 5 سال زمان میبره. در این مدت میتونستن نیروگاه‌های بادی رو همچنان فعال نگه دارن.
شمار زیادی از نیروهای پلیس با یورش به لوتسرات و عملیات تخریب قصد پاکسازی این دهکده را دارند که با مقاومت فعالان محیط زیست مواجه شدند.
خب، خبر دیگر این است که چین و انگلیس درباره دخالت در امور هنگ کنگ هشدار داد. دولت انگلیس در گزارش 6 ماهه به پارلمان این کشور دخالت چین را به پایمالسازی آزادی‌های مدنی شهروندان در هنگ کنگ متهم کرد. دفتر وزارت خارجه چین در منطقه هنگ کنگ روز جمعه گزارش دولت انگلیس درباره وضعیت این منطقه را دخالت در امور داخلی هنگ کنگ و چین دانست و در این باره به لندن هشدار داد. دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. تیم فوتبال پرسپولیس تهران همچنان با وجود نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این کشور با بازیکنان خارجی خود از جمله با وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی بدهکار است. وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس نزدیک به 3 ماه است که از این باشگاه دریافتی بابت قراردادش نداشته است، در حالی که چند روز پیش اعلان شد که باشگاه پرسپولیس با پرداخت مطالبات بازیکنان خود رقم دریافتی آنها تا نیم فصل را به 50% رسانیده، اما گویا مسئولان این باشگاه هنوز نتوانستند مطالبات اعضای خارجی خود را بپردازند. باشگاه پرسپولیس که در روزهای اخیر درگیر پرداخت 250 هزار دلار به بوژدار رادکشویچ بود تا قصه اول خود را بپردازد، حالا در تلاش است تا با تهیه منبع‌های ارضی بتواند مطالبات اعضای خارجی تیم خود را هم پرداخت کند تا در آینده دچار مشکلی نشود. در دومین روز مسابقات هندبال قهرمانی جهان دیشب در گروه تیم ملی ایران در لهستان، این تیم به مساف شیلی رفت. گزارش در این باره آماده پخش است.
پیروزی هندبالیستای ایران با درخشش محمد سیاوشی دروازه‌بان تیم ملی. در دومین روز مسابقات هندبال قهرمانی جهان دیشب در گروه A تیم ملی ایران در لهستان به مساف شیلی رفت. در نیمه نخست این مسابقه دو تیم پایاپای پیش رفتند و در نهایت ایران با مهارهای محمد سیاوشی این نیمه رو با نتیجه 11-13 به سود خودش به پایان رسوند. اما در نیمه دوم کار برای تیم ملی کشورمون دشوارتر شد. هرچند دو تیم شانه به شانه حرکت کردند، اما در امتیاز 24 کار مساوی شد و تیم ملی ایران موفق شد گل 25 خودش رو به ثمر برسونه. در لحظات پایانی محمد سیاوشی کار را برای تیم ملی ایران درآورد و با دفع دقایق پایانی خودش برد و به تیم ملی ایران هدیه کرد.
فدراسیون جهانی فوتبال نامزدهای برترین های فوتبال جهان در سال 2022 را با نام جایزه The Best معرفی کرد. نامزدهای جایزه فیفا با عنوان The Best در حال اعلان شد که لیونل مسی با توجه به قهرمانی با آرژانتینا در جام جهانی قطر بیشترین شانس را برای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال دارد. برندگان در مراسمی که اواخر سال جاری برگزار خواهد شد معرفی خواهند شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه با بخش ویبگردی بنده در خدمت شما خواهم بود. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید سال نو 2023 در تاجیکستان با تغییرات قابل توجهی در ساختارهای حکومتی این کشور آغاز شد. در همین رابطه نشریه فرج تحت عنوان دیرزنک 2023 آغاز شد و شرح برخی از تغییر و تحول در ساختارهای حکومتی تاجیکستان پرداخته است. همین نشریه در مطلب دیگر تحت عنوان چرا در حکومت‌های محلی از کرسی می‌گریزند این گونه عنوان کرده است. بار اول نیست که ناراسایی کادری را در گوشه و کنار تاجیکستان احساس می نماییم و درباره آنها می شنویم. برای آنکه نوشتمان حرف خشک خالی نشود، با سامانی اگنتی خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان وارد می شویم و در این مورد با فکت‌ها و دلیل‌های غیر قابل باور روبرو می شویم. مثلا گفته شده است که در حکومت‌های محلی ولایت سغد ناحیه تقریبا نیست که با نارسایی کادری روبرو نشده باشد. در ادامه مطلب فرج می‌خوانیم: اما فقط دلیل آوردن این که معاش و میزان درآمد مقامات پست است، فکر می‌کنم بهانه یگانه بودن نمی‌تواند، بلکه مشکل در سر جای کار پیدا کردن دعواگران هم هست. ببینید، در اعلانی که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مسجد برای اشغال منصب سرمتخصص با معاش 936 تومانی داده است، 2 سال سابقه خدمت دولتی یا 3 سال سابقه عمومی مهنتی طلب کرده می شود. اما اکثر آنهایی که کار می جویند تجربه کاری ندارند. پس چنین نمی نماید که از ایشان طلب ملکه خوبی معاشرت با اهل جامعه، از جمله مهارت براهماندن همکاری هنگام تطبیق منفیت های دولتی به گوش کر از آن خواندن را می ماند. این در حالی است که فقط در ناحیه مذکور به 23 نفر کارمند ضرورت پیدا شده است. در ناحیه پنجکین هم وضع چنین می باشد. در این ناحیه به 33 نفر کارمند احتیاج است، اما برای کارمندی که باید همگی از 1000 تا 1200 سامانی معاش گیرد طلب اعلامیه درباره درآمد و وضع مال و ملک خود از ناظرات انداز مگر حتمی است؟ روزنامه‌نگار و تحلیلگر سعدی یوسفی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطلب جالب را پیرامون جام جهانی پشت سر شده قطر و بررسی گرفته است که از جنبه های مختلف اجتماعی و انسانشناسی و اعتقادی شایسته توجه است. در مطلب می‌خوانیم: فوتبال بازان مراکشی پیروزی خود را در جام جهانی با رخ بوسی و آغوش کشی والدینشان در میدان فوتبال جشن گرفتند. در کل احترام به والدین از طرف مراکشی‌ها انعکاس خبری گسترده داشت. نقل قولی از شارع فوتبال از آلمان دست به دست می‌شود که ضمن تحسین مراکشی‌ها در شبکه‌ها گفته است احترام والدین در جامعه‌های غربی کاسته شده است. ورزشکاران ما پیروزی‌های خود را با معشوقه‌هایشان در حال جشن می‌گیرند که والدینشان در خانه‌های پیرانسالانند. ما با مراکشی‌ها فوتبال یاد دادیم و اکنون وقت آن رسیده است که از آنها احترام پدر و مادر را بیاموزیم. مؤلف در ادامه می‌نویسد: با تأمل در رفتار ورزشکاران مسلمان در می‌یابیم که آنها در مجموع و از کشورهای مختلف ارتباطات قوی خانوادگی‌شان را نیز برجسته می‌کنند. اگر در غرب جهان اسلام مراکشی‌ها در فوتبال با والدینشان عرض گذاشته باشند، در شرق آن و به خصوص در تاجیکستان هم این ارزگذاری کمی پیشتر مشاهده شده بود، اگرچه انعکاس خبری و رسانه‌ای کمتری داشت. گرز انداز معروف ما دلشاد نظروف زمانی به قهرمانی رسید که فوتبالکا یا لباس ورزشی را با عکس پدر و نوشتات روسی و بر کرد که بیانگر احترام و عشق او به قبلگاهش بود. پدرش را دلشاد در جنگ شهروندی تاجیکستان از دست داده و تمام مدت جای خالیش را در زندگی حس می کرده است. اینجا بود که با یاد نام او به سکوی قهرمانی رفت و مدال زرین به گردن آویخت. بدین ترتیب احترام به والدین در میان مسلمان ها ریشه در تعلیمات مذهبی آنان دارد. مسلمان ها باورمندند که ارزگذاری به والدین باعث موفقیت در هر جد جهان می شود. خیلی از تصمیم های مهم زندگی را فرزندان با مصلحت و دعای والدین می گیرند. رضایت و خوشنودی والدین، خوشنودی و رضایت پروردگار دانسته می شود. تاکید شده است در مطلب انشاء کرده سعدی یوسفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر شناخته شده تاجیک. هفتهواری جوانان تاجیکستان تحت عنوان خار به پای فرهنگ، بیگانه پرستی، خودمشهور کنی یا چیز دیگر چنین نوشته است. امروز در شبکه‌های اجتماعی آوازخوان‌هایی را مشاهده کردن ممکن است که در بسیار حالت‌ها با لباس بیگانه و آن هم نیم برهنه هنرنمایی می‌کنند. مگر می‌شود که یک ملت دارای ارزش‌های زیاد فرهنگی را با چنین لباس‌ها و آن هم نیم برهنه معرفی کرد؟ البته که نه، این خیانت به ارزش‌های فرهنگی می‌باشد. تأکید شده است در مقاله جوانان تاجیکستان. در ادامه این گونه می‌خوانیم که هنرمند معروف فخرالدین ملک رفتار چنین آوازخوان‌ها را غیر قابل قبول خوانده گفته است این توده به نام آوازخوان ترغیب کننده فرهنگ غیرند. آنها لباس‌های آمریکایی و اروپایی را می‌بینند و لباس‌های ملی ما را که جزی از ارزش‌های فرهنگی ماست دیدن نمی‌توانند. حالا نظارت سر و لباس و حتی متن و آهنگ‌های آوازخانه های کوچگی معمایی را میماند. امروز وزارت و اداره یافت نمیشد که گوید که این مسئولیت به دوش آنهاست. برعکس همه میگویند این کار در وکالت ما نیست. این در حالی است که فرهنگشناس مرزا حسین بدلی‌پور گفته است هر یک ملت ارزش های فرهنگی به خود خاصی دارد که اصل هویت آن را در روند تاریخ انعکاس می نماید. روند جهانشوی و فرهنگ ملت ها خطرهای زیادی میارد. هجوم های فرهنگی جهانشوی باعث کاستشوی یا بی‌قدرشوی فرهنگ های ملی میگردد. سرود های فش و لباس های نیمبرهنه هم مال روند جهانشوی است که به اصل و اصالت فرهنگی ما ارتباطی ندارد. این کارشناس همچنین ذکر کرده است امروزها هرچی بیشتر باید پیش راه چنین آوازخانه های فرهنگ سود را بگیریم، زیرا این گروه برای منفعت خود فرهنگ ما را زیر پا می کنند و رو به بیگانگان می آرند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم.
ادامه موج سرمای شدید در تاجیکستان و برخی دیگر از نقاط آسیای مرکزی. اجازه مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان. ازبکستان قوی‌ترین و تاجیکستان ضعیف‌ترین ارتش آسیای مرکزی در رتبه‌بندی ارتش‌های جهان. با تشکر و تقدیر از حضورتان مرخص میشین. خداوند نگهدارتان.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید: تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت: آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شتورش حرکت می کرد گفت: اشتباه می کنی. با تعجب گفتم: من؟ چرا؟ بازرگان گفت: برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم: چرا این حرف را میزنی؟ بازرگان گفت: میخواهم خاطره را برایت تعریف کنم، اگر حوصله داشتی گوش کنی دلیلش را به تو در این داستان میگویم. جهانگرد گفت: مشتاقانه گوش میکنم. بازرگان داستان خود را این گونه تعریف کرد: وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا سیر و سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگلها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم به مهمانسرای رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمانسرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذای مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من میخواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم. مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم: خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمان سرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمان سرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت: از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هر چقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته یعنی موضوع حیا صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حیا گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حیا 5 درجه ذکر کرده است. یکم، پایین ترین مرتبه حیا که مربوط به عوام الناس یا مردم عادی است و مانع گناه می گردد. دویم، حیای تقصیر به این معنا که شخص شرم میکند، مرتکب عملی گردد که مقصر واقع شود. سیوم، حیای کرامت که به سبب بزرگواری و عزت حق از ارتکاب خلاف پیشگیری کند. چهارم، حیای محبت که ناشی از تابش شعله های محبت الهی بر قلب انسان است و اجازه مخالفت با حق را نمی‌دهد. و پنجم، حیای هیبت که علت آن ترس از خالق جهان است. همچنین در ادامه موضوع حیا در برنامه هفته گذشته گفتیم که پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در توصیه های خیش بر رعایت حیا همراه با ایمان به خدا تأکید نموده اند. صفت حیا با ایمان مقبول تر و ایمان با حیا پسندیده تر است. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ایمان پیکری است برهنه که لباسش حیاست. یکی از خصلت‌های آدمی که خداوند زمینه‌های آن را در نهاد تمامی انسان‌ها قرار داده است، حیا می‌باشد که هر فرد می‌تواند با کوشش و تلاش به آن دست یابد. این خصلت آثار ارزشمندی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی دارد. مستحکمی رابطه‌های جمعی و خانوادگی، بهره‌گیری شایسته از نیروهای کارآمد بر پایه احکام چون رعایت حجاب و پاکدامنی، اصلاح رابطه های صحیح زن و مرد و کنترل نگاه های حرام جویبارهای هستند که از کهسار حیا سرچشمه می گیرند. انسانی که به این خلق نیکو و صفت شایسته دست یافته، کلید بسیاری از خوبی ها را به خویشتن اختصاص داده است.
خدای تفضل کن زنان جامعه اسلامی اهل حیا و عفت باشن و هرچه انسان بیشتر حضور خدا رو حس کنه، هرچه انسان از نظر انسانی رشد بیشتری کنه، حیای او بیشتر میشه. الان کمترین حیا رو کی داره؟ حیوانات اصلا حیا ندارن، خجالت میکشن. بعد کودکان، بچه نوزاد حیا نداره، جلو جمع تمیزش میکنن ها، هوا رو نمیدونم کثیف بکنه، دی نداره. بچه یکم که بزرگتر میشه، من دیدم حتی به مادرش میگه همراه من تو سرویس بهداشتی نیا. یعنی دیگه کم کم حیا در وجود او شکل گرفت. یکم بزرگتر میشه
هر چقدر فهم و معرفتش بیشتر بشه حیاش بیشتر
میشه. این حیا خیلی ارزشمنده و در روایت داریم اگه کسی حیا ندارد ایمانش هم از دست میره. و شیطان یکی از هدف گیریهاش اینه که حیا از بین ببره. و حیا بانوان جامعه اسلامی تأثیر ماندگاری در بقیه عرصه‌های اجتماع داره. و وقتی حیا نباشد خانواده ها متزلزل میشن. و حیا مقدمه عفته. و ما کاش به جای اینکه بر به حجاب بیشتر تأکید کنیم به حیا و عفت تأکید میکرد. اگر کسی دنبال حیا و عفت باشه بعد چادر پوشش صحیح این چتر امنیتیه برای حفظ اون حیا و عفت. ولی ما گفتیم قانون حجاب قانونه هیچی. خب طرف بعد مبانیشو متوجه بشه، چرا رو بفهمه، فایدهشو بفهمه. قرآن میگه این احسنتم احسنتم لانفسکم. حجاب هم برای خود اون فرد خوبه، هم برای خانوادهشون خوبه، هم برای جامعه اسلامی خوبه. ببینید الان در سالهای اخیر حیا کمتر شده، حجاب ضعیفتر شده دیگه، الان که دیگه خیلی واضح و آشکاره. سوال، آمار طلاق روز به روز افزایش پیدا میکنه؟ یه نسبتی معناداری هست بین کمرنگ شدن حجاب و افزایش آمار طلاق. اثر داره اینها. خدا دوست داره این زندگی ها، خانواده ها پایدار بماند. وقتی حجاب درست نباشد همه خانوما نگرانند، چون هر خانومی دوست داره شوهرش چشمش دنبال کسی دیگر نباشه. ببینید وقتی بی حجابی بی حیایی باشد خانوم ها نگرانند. چرا؟ چون میدونن که چشم ها دنبال دیگران میره. و خدا دوست داره هر خانومی امنیت روانی درست کنه برای بقیه اجتماع، یعنی بقیه خانوم های دیگه نگران نباشن. ما دوست داریم که یعنی این خانوم دوست داره همسرش خیانت نکنه، با کسی دیگری نباشه، ولی خودش توجه نداره که داره زندگی دیگران رو ناخواسته متزلزل میکنه. من بی احترامی به هیچ کس نمیکنم. من به خودم اجازه نمیدم اگه یک کسی حجابش خوب نیست یا حجابش برداشته بگم من از او برترم. من از امام رضا علیه السلام یاد گرفتم که هر کسی رو میبینم بگم او از من برتره. ولی این غفلت گاهی هست، اما توجه نداریم. حجاب منافع جامعه اسلامی رو تامین میکنه، منافع خود اون فرد رو هم تامین میکنه. اصلا خدا که نیازی نداره. خدا آدم ها را آفرید در حالتی که بی نیاز بود از اطاعت اونها و ایمن بود از معصیت اونها. ولی زای کسی میخواد توبه کنه باید بگه ظلم تو نفسی، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حجاب شده رو رعایت نمیکنه، خدای نکرده مال بیت المال رو برمیداره، نمیدونم مسئولیت رو میپذیره با اینکه لیاقت نداره. همه چی رو بگیم، نگیم فقط از گناهان دم دستی. اینا دارن به خودشون ظلم میکنن، بنده همینطور. فما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حیا از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در قرآن کریم آمده است که همسر عزیز مصر در بیان علت زندان کردن حضرت یوسف علیه السلام گفت: من از او تقاضای مراوده کردم و او عفت ورزید، پس او را زندانی کردم. انگامی که حضرت یوسف علیه السلام این سخن را شنید دست به دعا برداشت و بیان داشت: پروردگارا، رنج زندان را خوشتر از عمل زشت می دارم که مرا به آن دعوت می کنند.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
همسر عزیز گفت: این همان کسی است که به خاطر عشق او مرا سرزنش کردید. آری، من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد، و اگر آنچه را دستور می‌دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلماً خوار و ذلیل خواهد شد. یوسف گفت: پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
سوره مبارکه یوسف آیه های 32 تا 33 در پاکدامنی حضرت موسی علیه السلام بیان شده:
ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت. گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. هنگامی که موسی نزد او شعیب آمد و سرگذشت خود را شرح داد، گفت: نترس، از قوم ظالم نجات یافتی. یکی از آن دو دختر گفت: پدرم، او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد.
سوره مبارکه قصص آیه های 25 تا 26 در قرآن کریم برای رعایت مصالح فردی و اجتماعی مردان و زنان وظیفه مشترک وضع شده که مربوط به نگاه است. این تدبیر به تعدیل غریزه جنسی و حفظ حیا و پاکدامنی کمک می نماید. خداوند مهربان در آیه های 30 و 31 سوره مبارکه نور از مردان و زنان می خواهد که در برخورد با یکدیگر چشمها را ببندند و سر را به زیر اندازند، زیرا این کار برای پاکماندن آنها لازم است. کاهش در نگاه حیا را بدنبال دارد، و اگر انسان این رفتار را انجام ندهد و چشم خیش را آزاد گذارد تا هر شخصی و هر صحنه نادرستی را مشاهده کند، بدنبال نگاه دل به انحراف کشیده می شود که ممکن است خطرها و زیانهای جبران ناپذیر را با وجود آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان عزیز، با پایان قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزنه از صدای خراسان. در این نوبت از گفتار روزنه توجه شما عزیزان را جلب میکنیم به موضوع سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران که یکی از نمادهای آن برگزاری مجمع گفتگوهای تهران بود که اخیراً در پایتخت جمهوری اسلامی ایران دایر شد. اخیراً سومین مجمع گفتگوی تهران تحت عنوان سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافت به دوستی و اعتمادسازی با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقام‌ها